بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بین حکمای مشروع و اشراق در چهار مقام از بحث تشکیک اختلاف طرح شده. مقام اول که اصل بحث اینه که آیا در ذات و ذاتیات تشکیک هست یا در ذات و ذاتیات تشکیک هست. اصل بحث تشکیک همینه، آیا ما اختلاف تشکیکی درون ذاتی داریم یا چنین نوعی از اختلافی معنا نداره. در اینجا تو این مقام اول صدر متعلقین جانب حکمای اشراق رو میگیره، یعنی میخواد تبیین بکنه که تشکیک درون ذاتی، تشکیک در ذات و ذاتیات داریم. برای اینکه این معنا رو به کرسی بنشونه، چنانچه قبلا عرض کردیم بعد از اینکه اینا ادله حکمای مشار رو رد کردن، ما هی میپرسیدیم که خب دلیل خودتون چیه؟ دلیل اینها طرح نمونه ها هستش. صدر متعلین در اینجا با ذکر چهار نمونه، دو تا رو خودش میگه، دو تا رو هم از زبان شیخ اشراق میگه، با ذکر چهار نمونه و بررسی در واقع این چهار نمونه میخواد اثبات بکنه تشکیک درون ذاتی، اختلاف شدت و ضعفی درون ذاتی ما داریم. تو اینجا صدر متعلین نمیاد اختلاف خودش رو با شیخ اشراق مطرح و برجسته بکنه. خیلی جالبه، مثلا به تدریج مشاهده خواهید کرد که چجوریه. مثلا یکی از بحث‌های مهمی که در حکمت صدرا شکل گرفته و بر اساس مبانی حکمت متعالی و حکمت صدرا هستش در مسئله وجود، این رو به راحتی میاره به عنوان طرفداری از فرمایشات شیخ اشراق و بعد فرمایشات شیخ اشراق هم میاره. جالبه که بعداً وقتی معترضی به طرفداری از حکمای مشا میاد و این نمونه هایی که شیخ اشراق میخواد مطرح بکنه رو حل و فصل کنه و بگه تشکیک درون ذاتی نیست، صدر متعلین سکوت میکنه اینجا. حالا ما که اونجا رسیدیم، به نظر ما صدر میتونست جواب بهش بده ها، توجه کردید؟ ولی سکوتش هم ممکنه معنا داشته باشه. یعنی اینا همه ذهن ما رو تیز میکنه نسبت به اون اختلافی که ممکن است بین صدر متعلین و حکمای اشراق وجود داشته باشه در مسئله تشکیک درون ذاتی. انشالله ما به تدریج جلو گرفتیم، بنابراین عبارتو که تمام شد، اون آخرش راجع به این اختلاف که آیا حالا که ما تشکیک درون ذاتی رو قبول کردیم، میشه در حوزه ماهیات باشد یا فقط باید در وجود باشد، چی باید گفت، انشالله اونجا یه بحثی مطرح خواهیم کرد. ولی الان صدر نموده اصلا به این اختلاف توجه نمی کنه. میگه من موارد و نمونه های رو ذکر می کنم که این تشکیک درون ذاتی رو بخواد حل و فصل کنه. اولین نمونه ای که مطرح می کنه بر اساس مبانی خودشه. جلسه قبل برخی از مقدمات رو مطرح کردیم، من یه فهرستش رو عرض می کنم بعد میریم تو فضل من. ایشون می فهمد بر اساس مبانی که در حکمت متعالی هست، یک، اشتراک معنوی وجود، همین دخالت داره یه بحث بدیم اینا را. اینه که وقتی بحث مستوفای تشکیک در وجود میخواد مطرح بشه، همین رو تر بشه، اشتراک معنوی وجود و تمام تأثیرات و تبعاتی که این مسئله داره، اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود خیلی مهمه، نکته سوم اثبات وحدت خارجی وجود. حالا اثبات وحدت خارجی وجود در پی اشتراک معنوی وجود و در پی اصالت وجود، اشتراک حقیقت وجود، آیا اشتراک در حد وحدت سنخیه یا اشتراک بالاتر از بحث وحدت سنخی هستش، وحدت شخصی سرایانیه، توجه، وحدت شخصیه که صدرا میخواد اتفاقا همینو بگه، گرچه اینجا تصریحی نداره. اینا هم مبانی است. اشتراک معنوی یک، اصالت وجود دو، وحدت خارجی وجود سه. حالا ایشون مثلا یه چیزی رو به عنوان تتمه آبرال میتونیم مثلا به عنوان مفاس چهارم دارند که وجود یک حقیقت بسیط مرکب از جنس و فصل و اجزا و اینا نیست، اینم در واقع مبنای چهارم. بعد از اینکه این مبانی رو در حکمت متعالی تنظیم کرد، میاد سراغ بحث جعل، که اگه 4 تا مبنا گفتیم میشه مبنای پنجم، با اون هستش که مطابق بحثی که جعل در جعل گذروندیم، قطعا نفس وجود شدت اختلاف داره، نمیگیم شدت داره، اختلاف داره. چرا؟ چون وجود جائله و وجود مجعوله. سر این که بحث تشکیک بعد از جعل اومده، بحث تشکیک بعد از جعل اومده، در واقع آیون فرمودن همین نکته هستش. چرا اول جهل گفته بعد تشکیل؟ تشکیل مبتنی بر جهله. اگر شما در جهل اثبات کردی جاهل وجوده، مجهول وجوده، این خودش بسترساز نظام تشکیکیه. پس پنجمین مبنایی که ایشون ذکر میکنه این هستش که جاهلیت و مجهولیت در نفس وجود، اختلاف در نفس وجوده، در حقیقت وجود این اختلاف، چون اختلافی ما داریم. البته این یک نمونه است، مثلا قوه و فعل. حالا اگر اون کسانی قبول دارن ذهنی و خارجی، اینا هم تو همین فضا هستن.
داره چه برهانی بر مدعای ما میشه؟
بله؟
بوردن این نمونه ها چه مدعای بر برد؟ چه برهانی بر مدعای ما؟
چرا؟ چرا میشه دیگه الان نگاه کنه؟ این چیکار میکنه ایشون؟
یه نمونه رو بردن؟
چرا؟ یک نمونه ما اثبات کنیم تشکیل که در اون زدی تمام شد دیگه. یک نمونه بحث تجربی نیست، این الان بحث عقلی هم توش هست. استدلال عقل جالیت و مجبوریت، بحث عقلی استدلالش کردیم که نفس وجود جاهل است و نفس وجود مجهوله. ما برای اثرات وجود مگر، ما برای اشتراک معنوی مگر استدلال نیاوردیم؟ آوردیم. اونا که نبود اینجا بگیم که. بله؟ نه نه، ایشون میگه روح قضیه که آیا میشه بعد یه چیزی به حسب ذاتش هم مختلف باشه هم متحد باشه، چون این چیزی میسوره، این دعوا رو در چه سطحی برده؟ میگه آیا میتونیم چون این چیزی رو تصویر؟ میگه بله داریم. بعد مثلا در میان اختلاف بین اشراقیون و صدر و متعلیم باید بگیم بله، اینی که شما درست کردی که اون ذات ماهوی مثلا نیست. ایشون میگه اشکال، من خودم حواسم هست، حالا من ذات ماهوی رو میخوام بگم درش تشکیل را دارد یا ندارد، اون بس جداگانه ایه. من میخوام اون روح قضیه که مشابهش مخالف بود، که یک چیز، یک طبیعت نمیتونه به حسب ذاتش متحد و به حسب ذاتش مختلف باشه، اونو میخوام بزنم. ولی ذات به خودش حق میده که از نمونه وجود استفاده کنه. توجه کردی؟ نه اشکال نداره. این من خواهم اون پرسش از مشا چیکار میخواد بکنه و بعد ایشون چه ارتقایی داره به این بحث میده. الان هم کار نداره به فاصله‌ای که خودش میتونه از حکمای اشراق بگیره. این پنج تا رو ایشون مطرح نکرد. بعد از اینکه این پنج تا رو مطرح کرد، این پنج تا رو اگه قسمت بندی بخوایم بکنیم، میگیم این قسمت اول بحث صدر متعلم، 5 تا مبنا از خودش آورده. قسمت دوم، ببینیم اختلافاتی که در بین وجود هست، بین افراد وجود هست، از سنخ چه جور اختلافیه. چون ما تا حالا چند جور اختلاف رو مشا احسا کرده بود؟ 3 جور: اختلاف به تمام ذات، اختلاف به جزء ذات، اختلاف به خارج از ذات. ببین بررسی بکنیم اینجا. ایشون میگه که شما اگر وجودهای مختلف رو بررسی بکنید، این وجودهای مختلف نه به تمام ذات مختلفن، چون میشه همون حرف مشات حقایق متباینه و با اون استدلال ما نفی میشه. توجه کردید؟ پس بنابراین اختلاف وجودات به تمام ذات نیست. پس مواظب باشید اینجا حقایق متباینه مشار هم باید کنار بذاریم بر اساس مبانی خودش. پس به تمام ذات نیست. این اختلاف به جزء ذات نیست، چون اصلا در اون مبانی پنجگانه اثبات کردیم وجود بسیط مرکب از جزء اهم و اخص و اینها نیستش. پس این اختلاف به فصول نیست، یعنی به جزء ذات نیست. اختلاف وجودها به جزء ذات نیست. اختلاف وجودها، البته این اختلافای مثل جاهلیت مجبوریت محل بحث ماست، این اختلافات به امور خارج از وجود هم نیست. چرا؟ چون بر اساس اساسات وجود امور خارج از وجود ما نداریم، که بر اساس اساسات وجود تو بحث متن اینو توضیحات باید بریم که با اونها هماهنگ باشه. ممکنه صدر این توضیحات رو اضافه نکنه، ولی ما میدونیم ایشون چیکار داره، چون میخواد تشریح رو در متن تبیین کنه. توجه کردید؟ چون میخواد بگه اختلاف تو متنه. ما میدونیم که ایشون غیر از وجود ماهیت رو قائل، چیزای دیگر هم قائله، ولی اونها رو میگه اونها به درد بحث ما نمیخوره. ما همون جایی که اختلاف میبریم، همونجا با دنبال عامل اختلاف بگردیم. در اون ساحت چیزی غیر از این توضیحات من اضافه میکنم، یعنی ایشون مد نظرش هست. توجه کنید، چون به راحتی میگه عاملی غیر از وجود وجود نداره که بخواد منشأ اختلاف به شکل خارج از ذات وجود بشه، که قسم سوم از اختلاف ها باشه. پس اختلاف وجود ها نه به تمام ذات، نه به جزء ذات، نه به خارج از ذات. ایشون میگه وقتی اختلاف وجود به اینها نباشه، یک چیز میمونه، اختلاف به حسب خود ذات. اتحاد به حسب خود ذات، اختلاف هم به حسب خود ذات هستش. هم در واقع اتحاد بحث به ذاته، هم اختلاف بحث به ذاته. خب مهمترین یعنی اساس و روشنترین معیار و ملاک اساسی تشکیک هم چی بوده؟ این بود که ما به الاشتراک و ما به الاختلاف واحد باشه و همین معنام اتفاق افتاده. چون تشکیک یعنی چی؟ یعنی عامل اختلاف و عامل اتحاد یک چیز، یعنی یک چیز به حسب خود کثیر بشه. از تشکیک معناش اینه، چون میگه در وجود واقعا این معنا اتفاق افتاده. جل میخواد اختلاف رو درست کنه، توجه کردید؟ اونا که اشتراک معنوی وجود و اصالت وجود و وحدت رو اینا همش داره اون وحدت رو درست میکنه. چون در تشکیک ما یک وحدت میخوایم، یک کثرت حقیقی میخوایم. کثرت حقیقی در نفس وجود رو با چه نظریه درست کرد؟ با جعل، با پدیده جعل درست کرد. بعد چیکار کرده؟ با توجه به برخی از مبانی دیگر، مثل اینکه بسیط است یا اینکه اصیل از چیز دیگه ای اصیل نیست، میخواست اینو درست بکنه که اینجا دو چیز به هم نمی آمیزه، یکی موجب اختلاف بشه، یکی موجب اتحاد بشه، یک چیزی که هم متحد هم مختلفه. آره. نه دیگه، باید یکی از پایه های تشکیل اختلافه. اختلاف باید درست بکنیم یا نه؟ اختلاف در نفس وجود. ببینید در بحث نه، مبانی اصالت وجود که میگه وحدت، توجه کردی؟ مبانی
اصالت وجود
که ما اصلا به اصالت
میرسیم،
خب میدونم نه اختلاف باید فضیرا باشیم. چه اختلاف ماهوی رو شما میفرمایید؟ اختلاف ماهویه، نه اون بحث اختلاف ماهویه. بله میتونیم از راه‌های دیگر هم، من نگفتم منحصرا تبیین اختلاف در ذات وجود به خاطر همین بحث جهل و ایناست که راه‌های دیگه هم داره. بله بله، مثلا از راه قوه و فعل، توجه کردید؟ راه‌های دیگری هم وجود داره که ما از راه اونها هم بتوانیم اختلاف در نفس وجود رو توضیح بدیم.
مثلا علامه که بعد از رسالت
باشه، اونجا توضیح داد که وقتی کثرت را آورد، گفت کثرت دو جوری، یا کثرت در وجود، یا کثرت در ماهیت، کثرت ارضی یا طولی، و طولی رو به همینا استفاده کرد، به علت و معلول و قوه و فعل و بینا و استناد داد، توجه کردید؟ پس ببینید ما الان اینجا که داریم در واقع یک تبیین استدلالی بر اساس مبانی صدر المتعلین راجع به تشکیک در اون ذاتی داریم میکنیم، از مباحث بسیار گسترده تو فلسفه صدر استفاده میکنیم که هر گوشش در جای خودش مستدل شده و در نهایت ما داریم ثمرهش رو در اینجا میچینیم. لذا تمام این مبانی، تمام این قسمت از در صدر المتعلین استدلال شده است، ولی تمام این استدلال در خدمت اثبات یک نمونه قرار میگیره. خب چه نمونه ای که دیگه همه چیز رو پوشش میده، توجه کردی؟ یک نمونه رو داره تصویر میکنه که اون تشکیک در اون ذاتی در مسئله وجود باشه. اما المقام الاول فنقول، مقام اول که همون اینی که آیا تشکیک در اون ذاتی داریم یا نداریم، در مقام اول ما اینجوری میگیم. من اینجا نوشتم این نمونه اوله، می‌نویسیم چند سطر بعد نمونه دوم، نمونه سوم، نمونه چهارم. انکه یعنی به شما خطاب کرده، توجه کردید؟ شمایی که این همه اسفار خوندید، انکه یعنی بر اساس مبانی صدر متعلی، مبانی حکمت متعالی داریم این حرف رو میزنیم. ولی موضع بحث باشه چرا داری این کار رو میکنه. ببین یک معنای، یک روح معنایی از فرمایشات مشا گرفته و اون اساس که تشکیک در اون ذاتی امکان پذیر نیست. اتفاقا اگه خوب دقت کنیم همین نکته باعث شده بود که اونا قائل به حقایق متباینه شدن در باب وجودات. اصلا استدلالشون یادتون هست در بدای نایه گفتن وجود بسیطه در این حال مختلفه. اگر وجود بسیطه در این حال مختلفه، این اختلاف باید به تمام ذات باشه، نمیتونه به جزء ذات باشه، توجه کرد؟ تشکیک ذاتی هم که هیچ. یعنی همین نکته ها باعث شد که اونا به تباین در ذات برسن، توجه کردید؟ حالا اونا میگفتن بابا یک روح معنا ما داریم، اون روح معنا این است که تشکیک درون ذاتی معنا نداره. بله، چون بحث وجود و ماهیت خوب تفکیک نشده بود، بلکه غلبه فضاها با چی بود؟ با فضاهای ماهوی بود. معمولا این بحث به کجا سوق پیدا میکرد؟ به ماهیات. دعوای بین حکمای اشراق و مشران در حوزه ماهیات شکل گرفته. صدرا پیام اصلی مسئله رو دریافت که چیه، لذا به خودش حق میده که نمونه خودش رو در مقابل مشاء قرار بده. نمونه خودش چیه؟ بحث وجود. چون اگر حرف مشاء تثبیت بشه که تشکیک در اون ذاتی امکان پذیر نیست، صدرا نمیتونه تو وجود پیاده بکنه این معنا را، توجه کردید؟ اون پیام اصلی رو داره نفیش میکنه. اساسا الان صدر متعلی هیچ کاری به این نداره که اون نمونه چیه، میخواد نمونه های رو بررسی بکنه که اختلاف درون ذاتی رو تثبیت بکنه. و اما المقام الاول فنقول انك لما تیقنت ان الوجود حقیقتا. این کلمات توجه داشته باشید، این صدر اینجا دیگه نیومده تیکه 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 تفکیک بکنه و قشنگ توضیح بده، ترتیباش هم بگه، تون تون مبانی خودشو در جاهای دیگه میگه. مثلا ان الوجود حقیقتا، یعنی بحث مفهوم نیست، حقیقت امر اصیل واقعیه. ان الوجود حقیقتا واحدتا، حقایق متباینه درست نیستش، یک امر واحده. از من بپرسید بلاز بحث دیگرش، صدر متعدد یعنی حقیقت واحد شخصیه، توجه کردید؟ سنخی نه، چون اونی که ایشون میخواد تو تشکیل درست اینا، گرچه ممکنه اینجا الان اینجا تصویر نکرده باشه، ولی مبانی اصالت وجود اشتراک معنوی اینو تعمیم میکنه. انك لما تيقنت ان الوجود، وقتی شما یقین کردی که وجود حقیقت واحده است که لا جنس لها ولا فصل لها ولا فصل، نه جنس برای او واسه نه فرد، یعنی بسیطه مرکب نیست، اینا همه استدلالاش با ما اصالت وجود تعمیم میشه، اصالت وجود اینا رو اقتضا میکنه. نه و هی فی جمیع الاشیاء به معنی واحد، این همون چی اشتراک معنوی وجود. اگه ما باشیم میگیم اول اشتراک معنوی وجود، بعد اصالت وجود، بعد وحدت وجود، بعد بساطت وجود، در حالا بساطت و وحدت میشه جابجا کرد اشکال نداره، بعد چی؟ اختلاف در متن وجود با استفاده از بحث جعل. بله میفرم، بله بساطت لا جنس لا ولا فصل، یعنی بسیطه و هی فی جمیع الاشیاء به معنا واحد. حالا دقت کنید، عرض کردم ایشون در صدد تنظیمش نبوده، نگاه کنید ایشون الان نباید و اینو بگه، الان با چی رو بگه؟ و قد مر عیزن انل، یعنی یک مبنی دیگه که الان با ذکر بکنه اینه، حالا اون بعدن میگه، من اول این بخونم. و قد مر عیزن انل جایلیت و المجعولیت لا تتحقق الا فی الوجودات دون المایات الکلیه. جایلیت و مجعولیت هم کجا محقق میشه؟ در نفس وجود میاد، در ماهیات نیست. ماهیت کلی یعنی کلی طبیعی، در کلی طبیعی نیست بلکه در نفس وجوده. اینه چرا شما باید بعداً مطالعه کنید، من عرض کردم مطالعه میکنید، نقش هر مقدمه را در مسئله تشکیک در اون ذاتی وجود باید توضیح بدید. وحدت وجود چه نقشی داره، بساطت وجود چه نقشی داره، اصالت وجود چه نقشی داره، اشتراک معنوی چه نقشی داره، همه اینها، اختلاف جعل و جاهلیت و مجهولیت در نفس وجود چه نقشی داره، چی کار داره میکنه. چون ما در بحث تشکیک در اون ذاتی باید مؤلفه‌ای رو گرد بیاریم تا تشکیک در اون ذاتی رو اثبات کنیم. اون مؤلفه ها به تعبیر از اطلاع جوادی چیه؟ وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، کثرت راجع به وحدت و وحدت ساری در کثرت. اینا رو باید درست بکنیم دیگه. ببینید این هر یک از این مقدمات چه چیزی رو داره تعمیم میکنه. خب حالا به همون مد بگردیم. بعد از اینکه این مبانی مثلا 4 تا 5 تا یا کمتر یا بیشتر درست شد، میام تو قسمت بعدی. اختلاف وجودها نه به تمام ذاته، نه به جزء ذاته، نه به خارج از ذاته. و افراد و ذاتیه لیست متخالفتن به ذوات، یعنی افراد این حقیقت واحده، اون افراد ذاتی، افراد ذاتیش که میگینی اونی که حقیقتا از جنس وجوده. بله شما به چیزهای دیگر هم میتونید بگید وجود و موجود، ولی اونا حیر اولا و به ذات که نیستش که، ثانیا و به لرزه. افراد و از ذاتیه، یعنی وقتی انسان تیز بشه متوجه میشه چه ساحتی رو، یعنی صدر متعلم تو اینجا میگه ساحت متن اصیل تشکیکیه، نباشه اختلافا قابل توجیه نیست. بحث ساده هم نیست، بحث مهمیه. یعنی به این راحتی نمیشه از در واقع چنگ صدر متعلم در رفت به طرف عرفان رفت. توجه کردیشون توضیح میده، میگه متن وجود شکن خورده است، این توضیح رو داره میده. توجه کردی؟ و افراد و ذاتیه، یعنی افرادی رو که ذاتن این حقیقت وجود رو دارن و وجود بر اونا صادقه، افراد ذاتی وجود و افراد و ذاتیه. من وارد برخی از نقطه ها نمیشم، مثلا اما این ها به چی برمیگرده؟ حقیقت وجود. خب حقیقت وجود مگه افراد داره؟ اینا تساماتی است که یک فیلسوف وقتی به کار میره میفهمه چی. من چقدر همه ریز ریز نباید ریز بکنم. بله افراد حقیقت وجود به لحاظ مفهومی که داره این میتواند نمونه‌های مختلف داشته. توجه که چی میخوام بگم، یعنی اینجوری نیست که افراد که گفتیم همیشه افراد در مقابلش کلی باشه. بله اون حقیقت وجود به لحاظ مفهوم کلی که داره همیشه من افراد او. این نکته قشنگی اینجا هستا نیازی نیستش که ما به همه این چیزها توجه کنیم، روشنه و واضحه. الان نمیگم لغوی ولی بی تاثیر چرا اینجوری اتفاق میفته. مثلا نگاه کنیم، ما مثلا معمولا میگیم مفهوم انسان اینا افرادش هستن، این انسان ها افرادش هستن، مصادیقش هستن، در حالی که مفهوم انسان مفهوم انسانه، به لحاظ هویت مفهومی اصلا مصداق نداره، نه خودش مصداق چیزی نه مصداقی داره، اون به لحاظ روح کلی طبیعی است که در این مفهوم رسوخ کرده. و این چیز جالبی است، یعنی نکته های دقیقی اینجا وجود داره. بله؟ هم گفتم به این کدهایی که دادم خواستم که مبهمم بذارم و بریم دیگه. بله. و افراد و ذاتیه، الان که خیلی واضحه، افراد مثلا این وجود، این وجود، این وجود، اینا و افراد و ذاتیه یک لیست متخالفتن به ذوات. این به ذوات دو چیز رو میگیره، یک به تمام ذات، دو به جزء ذات. دو نوع اول از اختلاف درون ذاتی رو اینجا بیرون کرده. چرا به تمام ذات اختلاف ندارن؟ به خاطر اون دیگه اینا رو توجهش به صدر اینجا حوصله نمیکنه همه اونا رو بیاره. چرا به تمام ذات نیست؟ چون همون استدلالی که در رد حقایق متباین مشا گفته، اونا هم اثبات وجودی بودن و میگفتن حقایق متباینه، در رد اون گفته که انتزاع مفهوم واحد، همون بحثی که داریم اونجا. خب چرا به جزء ذات نیست؟ چون بسیطه، مرکب نیست. این سومیه. ولا بالهویات التي هي مغایره للذات، همچنین به هویات، یعنی به کلمه هویات نگاه کنید، یعنی به یک حقایقی در بحث متن اصیله، به یک سری حقایقی که مغایره با ذات وجود باشه هم مختلف نیستن. اینه چرا؟ به خاطر اینکه اصالت وجود نفیشون میکنه. ولا بالهویات التي مغایره للذات. پس چجوریه؟ قسم چهارمه. بل بالهویات التي هي عین الذات، اختلاف وجودات به همون هویاتی هستش که عین ذات خود وجوده، یعنی حقیقت در حقیقت وجود واحدن، به حسب همین حقیقت وجود باز چیان مختلفن، یعنی این هویت ها چیزی غیر از حقیقت وجود نیست. ذات ذات وجود منظوره. اونجا گفته افراد ذاتی متخالفتون به ذوات نیست، افراد وجود یعنی متباین به ذات باشه، متباین به جزء ذات باشه. حالا میگه اختلاف وجودها به هویت‌های خارج از ذات وجود هم نیست، مغایر یعنی خارج، مغایر و خارج از ذات وجود هم نیست. اون قسم سوم از اختلاف رو توجه داره ها، اختلافی که مشا لحاظ می‌کرده. پس چجوریه؟ بل بالهویات التي عین الذات. خب حالا برمیگرده به چی؟ به اون یکی از مبانی که در فلسفه خودش باید توجه بکنه که در فصول قبل مطرح کرد، بقد من رئیزن، در همین دو فصل قبل بقد من رئیزن ان الجاهلیت و المجهولیه لا تتحقق الا فی الوجودات دون الماهیات الکلیه. حالا که اینجوری شد، پس شما باید تشکیک درون ذاتی رو از این مقدمات و از این بحث ها نتیجه بگیری. فحکام به ان افراد هل متعینه به نفس هویات هل متفقت الحقیقه المتقدم، بله المتقدم بعض و علا بعض به ذات و المایه مختلفتون به انها الاختلافات تشریفیه. این مختلفتون خبر انه استش. فهکم به انه افراد المتعینه به نفس هویات المتفقت الحقیقه المتقدم، المتقدم بعضها علا بعض به ذات و المایه مختلفتون به انها. پس حکم بکن که آقا تشکیک درون ذاتی در حقیقت وجود راه داره. این فحکم یعنی همین. پس حکم بکن به این که افراد متعینه از حقیقت وجود، افراد متعینه از حقیقت وجود یعنی این متعین، اون متعین، اون وجود، این وجود، اون وجود، اینها افراد متعینه از حقیقت وجود، مثلا وجود عقول و مفارقات، وجود عالم مثال، وجود موجودات مادی، اختلافاتش هم توجه بکنید. الان میگه افراد متعینه، حکم بکن که افراد متعینه از حقیقت وجود به نفس همون هویاتشون که این هویات به لحاظ حقیقت متفقن، همینجا تمام شد قضیه، توجه کردی؟ پس حکم بکن که افراد متعینه چجوری اینا متعینه به نفس هویاتشون که این هویات چجوری اتحاد دارن به حسب حقیقتشون، المتفقت الحقیقه، که المتقدم بعضها علی بعض، که بعضی از این افراد بر بعضی دیگر به ذات و ماهیت تقدم دارن. منظور از ماهیت، ماهیت معنی اعم اینجا، ذات و ماهیت معنی اعم، یعنی حتی وجود رو هم بگیره، که بحث به اون هویت و ذات وجودیشون تقدم بر دیگری داره. اشاره به نظریه جعل و جاهل و مجعول داره که جاهل وجوده، مجعول هم وجوده. خب جاهل اگه وجوده، علت به حسب ذاتش متقدم بر معلول هستش در اینجا. المتقدم بعضها، به خاطر بعضه، فاعلش بعضه، المتقدم بعضها، درست در نمیاد؟ کاملا درست در میاد. المتقدم بعضها علا بعضن به ذات بعض، یه چیز رو به زوره توجه کردیم، بعضها علا بعضن به ذات، ولی حرف من درسته، بعضها علا بعضن به ذات و الماهیه. خب حالا دیگه اساتید تصحیح کردم، منم همون تصحیحشون رو گفتم. آره آره، بحث ذات، منظور ذات خود وجود، متن خود وجود. این ماهیت هم که اومده، ماهیت من اعمه ما به شیه و باوه، نه ماهیت در مقابل وجود منظور نیست. حالا فهکم به ان افراد المتعینه، آه چقدر بس سلیقه هستید شما که من وسط این بحث به این قشنگی اشکال لفظی میکنید شما. فهکم به ان افراد المتعینه به نفس هویات المتفقت الحقیقه المتقدم بعضها علا بعضین به ذات و المایه مختلفتان به انها الاختلافات تشکیکیه، پس مختلف خواهد شد به انها اختلافات تشکیکی. بازم یعنی گوشه چشمی به فضای مشا داره ها، الان خودش باشه خیلی میل نداره اونا رو داشته باشه، میگه اختلاف تشکیکی تمام شد، ولی میگه شما میگفتید مثلا اولویت و عدم اولویت، اقدمیت و عدم اقدمیت، نمیدونم چی، اتمیت و عدم اتمیت، تمام اونها ریشش همین اختلافی هستش که الان توضیح دادیم. مختلف خواهند بود افراد حقیقت وجود، افراد حقیقت وجود. توجه کنید صدرا همه حرفاش رو از یک جد درست خیلی مختصر گفته و درسته که جدا نکرده از فرمایشات شیخ اشراق در دل اون گفته، ولی از این همه حرف رو زده اینجا، تفصیلش رو در خیلی از جای دیگه مفصل تر گفته. توجه کردیم مثلا یک سفر راجع به تشکیک در وجود بحث کرده آورده، گذار کمتر بیشتر که اونها هم با جمع بشه، و این که اینجا آورده از یه جهتی داره اون مبانیش رو و استدلالاشو در این بحث میگه. مختلفتون به انهای الاختلافات تشکیکی من الاولویت و عدم اولویت و تقدم و تأخر، هم سه تا قسم میگه بوده، قوه و ضعف، قوه و ضعف رو کمال و نقص، اتمیت و خلاف اتمیت اینجوری معنا کرده. البته قوه و مذر میخوام، قوه و ضعف به لحاظ اصطلاح بیشتر اون شدت و ضعفه که قسمی از اون بوده که همون تو کیف بیاده میشه. بله؟ چرا دیگه، مثلا علت بر معلول تقدم داره، توجه کردید؟ اولویت مثلا واجب بر ممکن اولویت داره. آره دیگه، آره وجود تشکیکیه، تشکیکی این تشکیکی بودن وجود همین مفاهیم اولویت و اقدمیت و اتمیت رو به بار میاره. آره مثلا وجود واجب اولویت داره، مثلا شما اگه وجود رو در نظر بگیرید با واجب ممکن، خب اولویت داره نسبت به واجب. مثلا اقدمیت در علت و معلول، علت و معلول نگاه بگیم، خب اون چی داره؟ اقدمیت داره. اتمیت و غیره، مثلا جوهر و عرض، خب اون اتمه، این انقصه مثلا. اشکال نداره، اشکال نداره، میخواد بگه ریشه، گفتم دیگه ریشه همه اون اختلافات تشکیکی همین وجوده، تشکیک در وجوده. این نمونه اول تمام شد. اما نمونه دوم، نمونه دوم را ایشون یک لفظی آورده اینجا، میگه منبه بر تشکیک در اون ذاتیه. چه چیزی از این میخواد استفاده کنه؟ میخواد مثلا بگه که فقط ما را نزدیک میکنه، مقرب ذهن این ینبه این رو نمیرسونه. توجه کردید؟ الان من میگم که ایشون نسبت به موضع گیری در خصوص تشکیک در اون ذاتی راجع به مسائل ماهیات خیلی نمیخواد یک چیز شفافی عرضه کنه اینجا، توجه کردید؟ بلکه عباراتش حتی مؤید این معنا هستش که چی؟ تشکیک در اون ذاتی تو حوزه ماهیات هم داریم ما، توجه کردید؟ میتونه مؤید این باشه، گرچه ما چیزایی داریم. مثلا اعتراضی که صورت میگیره توسط استادش جناب میرداماد، اون اعتراض رو به نظر من راحت میشد پاسخ داد، ولی چون پاسخ هم نداده، یعنی باز از اون ورم زده که میخواد تشکیل در ماهیت رو نفی کنه. اینجا یعنی موضع شفافی در این خصوص نمیگیره، فقط یک یعنی هدف صدر متعلیم قبلا من ارسال، هدف صدر متعلیم تو این فصل چیه؟ میخواد دیدگاه مشا رو بزنه، توجه کردید؟ میخواد تشکیک درون ذاتی رو اثبات کنه. همین. حالا اینکه این فقط راجع به وجود است یا راجع به ماهیت هستش، خیلی الان اینجا موضع شفاف نمیگیره. حالا ما کلمات رو باز میبینیم و آخرا یه جنبندی ان شاءالله خواهیم داشت. خب نمونه دوم که مثال میزنه از زمانه، ایشون میفرما شما در بحث زمان نگاه بکنید. خب زمان اجزای بالقوه داره، اجزای بالفعل نداره، ولی اجزای چی داره؟ کم متصل غیر وار هست، اجزای بالقوه داره. شما این اجزاش را اگر با هم دیگه در نظر بگیرید، این اجزاش عامل اتحاد چی، عامل اختلاف چی؟ میگه عامل اتحاد حقیقتی است زمان، که همون زمان باشه. عامل اختلاف چی؟ بازم خود زمانه. یعنی این اجزا به نفس هویت ذاتیشون مشترک با اجزای دیگرن، به نفس هویت ذاتیشون مختلف با اجزای دیگر هستن. این عامل اتحاد و اختلاف یگانه شده. اون ملاک اصلی تشکیک درون ذاتی چیه؟ عامل اختلاف و عامل اتحاد و اشتراک یکی باشه، یعنی یک چیز باشه که به حسب ذاتش واحده، به حسب ذاتش هم کثیره. میگه در پدیده زمان ما چنین چیزی داریم. و مما ینبه علی ذلک، از چیزایی که ما رو آگاه میکنه بر تشکیک درون ذاتی و صحت اون، ان اجزاء از زمان متشابهت المایه، اجزای بالقوه زمان همه متشابهت بالقوه. در اینجا معنی خاصی داره، نه بالقوه این اجزا رو نداره که گفتیم معمولا تو این بحث مقدارها گفتیم. و من مایونا به حال از ان اجزاء از زمان متشابهت المایه، یعنی همشون تو مایه زمان شریکن. مع تقدم بعضا علی بعض بالذات، با اینکه بعضی از اجزا بر بعضی بالذات همون ذات زمانیشون تقدم و تاخر دارن، نه به چیزی خارج از زمان. لا به ما و خارج ان نفسها. پس ببینید این نمونه دوم. نمونه سوم و چهارم رو از کلام شیخ اشراق مثال میزنه. و من محتج بهی شیخ الاشراق، از اینا رو احتجاج حساب کرده ها. نگاه کنید طرح نمونه، نگه آقا نمونه که کار از پیش نمیبره. نه، چرا؟ نمونه تو کار از پیش میبره. یک نمونه شما بتونید اثبات بکنید نظریه ثابت شده. و من محتج بهی شیخ الاشراق فی اثبات هذا المطلب قوله فی کتاب المتارات. من اینجا یادداشت الان دیگه مراجعه نکردم، از صفحه 292 تا صفحه 302 توجه کرد در متارات جلد اول مجموع مسند، دیگه الان مراجعه نداشتم که ببینم چه جوری دقیقاً. و من محتج بهی شیخ المشاور، اینجا آدرس کردم، معنیش این نیست که قبلا مراجعه کردم. توجه کردید؟ در صفحه 292 تا احتمالاً هم باید از فرماشات از استاد جوادی باشه که اینجا نوشتم. و من محتج بهی شیخ الاشراق فی اثبات هذا المطلب قوله فی کتاب المتارهات. متارهات الان تو جلد اول مجموع مصنفاته. و هو ان المقدار، این نمونه سومه. نمونه سوم رو از مقدار غار مثل خط مثال میزنه. نمونه چهارم که دو سه سطر بعده راجع به کیفیات مثال میزنه. اینا میشه دو تا نمونه، با اون دو تا نمونه مجموع میشه چهار تا نمونه. و هو ان المقدار تام و ناقص البته اگه توجه کنید اون زمانی که ملا صدر مطرح کرده از یه جهت اخص از این نمونه سوم، ولی نمونه سوم خودشون تو خط پیاده کرده، یعنی کم متصل غار پیاده کرده، اون زمان کم متصل غیر غاره. حالا ایشون مثال میبره رو خط، میگه آقا این خط رو شما نگاه بکنید، یه خط کوتاه دارید، یه خط بلند دارید. این خط کوتاه و بلند اگه دقت بکنید در طبیعت خطیت مشترکن، به حسب همین طبیعت خط مختلفن. نمیشه این اختلاف رو به تمام ذات دونست، غلطه، چون همه خطن. نمیشه به جزء ذات، یعنی فصول آمده و چند نوع خط درست کرده، اینم که نیستش. نمیشه گفت به حسب چیزهای خارج از ذاته، در سبب چیزی خارج از ذات نیست. خود طبیعت خط شدت و ضعف پیدا کرده، کمال و نقصان پیدا کرده. پس بنابراین ما عامل اتحاد و عامل اختلاف در اینجا یک چیزه. حالا یه تلاشی اون معترض خواهد کرد که بگه نه عامل اختلاف فرق میکنه در همین مثالی که شیخ اشراق زده. ببینیم آیا موفق میشه. و هو ان المقدار تام و ناقص، مقدار تام و ناقص خودشون مثل رو خط، یعنی خط تام و خط ناقص. ما زاده احدهما علی الاخر به عرضن، این ما نافی است، یعنی یکی از این دوتا خط بر دیگری، یعنی خط تام بر خط ناقص زیادت نداره به یک امر خارج از ذات. این کدوم اختلاف داره میزنه؟ اختلاف نوع سوم را، چون مشو سه نوع اختلاف میگرد، اختلاف اول به تمام ذات، اختلاف دوم به جز ذات، اختلاف سوم به خارج از ذات. اختلاف به خارج از ذات نیست، یعنی در این خط چیزی خارج از ذات راه پیدا نکرده تا خط الف رو از خط ب ممتاز بکنه، خط طویل رو از خط قصیر جدا بکنه. ولا فصل مقسمن، یعنی ما زاد احد همار الاخر به فصل مقسم، ولا فصل مقسمن للمقدار. این فصل مقسم مقدار یعنی اینجوری نیست که این مقدار جنس باشه، اونی که خط طویل را جدا کرد از قصیر یک حقیقتی خارج از خطیت آمده، او رو یک نوعش کرده باشه و اونم ذاتیش باشه. نه، چون این چیزی واقعا وجود نداره. ولا فصل مقسم، چون چه گفته مقسم؟ چون همیشه فصل مقسم جنس دیگه. ولا فصل مقسم للمقدار فانه عرضی ایضا لما یقسما، به خاطر اینکه این فصل نسبت به جنس که او رو تقسیمش میکنه باز عرض او حساب میشه، عارض بر او حساب میشه. ما اینجا امری عارض بر خط نشده. اینجا اگه چیزی که دارید عدمیه، وجودی و عدمی، چیزی وجودیش هم تازه خود خطه، توجه کردید؟ هیچی اینجا شما ندارید، نه امری عارض خارجی دارید، نه یک امر عارضی که بیاد در درون ذات مقوم بشه، چنین چیزی اصلا ندارید. نه، فانه به فصل برمیگرده، به خاطر اینکه فصل عرضی خواهد بود نسبت به جنسی که او رو تقسیم میکنه این فصل. اما بحثی که ارتباط بین جنس و فصل است، بله، جزء ذاتی میخواد بیاره، قسم دوم میخواد بزنه، توجه کردید؟ قسم دوم میخواد بزنه. چرا این تعبیر رو آورده؟ میخواد بگه آقا چه خارج از ذات باشه چه فصل باشه، یک نکته در هر دو تا شریکه، و اون اینکه یک حقیقتی غیر از حقیقت که موجب اتحاد شده باید بیاد تا این اختلاف رو ایجاد کنه. توجه کردید؟ ما اصلا اینجا هر چی شما نگاه بکنید یک حقیقتی غیر از خطیت شما ندارید که حالا عارضش حساب بشود یا چی؟ یا مقومش حساب بشه. مثلا این بستر موازی باشه از شیخ اشراف برای آمدن فصل خیلی بین عرضی و جوهری و اینا فرقی، یعنی ذاتی فرقی نمیذاره. میگه آقا شما غیر از خطیت اینجا چیزی ندارید اصلا که حالا بیاد به عنوان عرض حساب بشه یا به عنوان فصل حساب بشه، چون فصل و عرض در یک چیز با هم شریکن و اونی که از حقیقت اون مقدار خارجن و عارضی او حساب میشه. این کلمه فعنه او عرضیان برای این داره مطرح میکنه. میگه روح قضیه از نظر شیخ اشراف، میگه از نظر اگه خوب دقت بکنید، روح اختلاف نوع دوم و سوم یک چیزه، به خارج از ذات داره این اختلاف شکل میگیره. حالا یه وقتی اون فصله که مجموعه نو رو میسازه، یه وقتی فصل نیستش بلکه چی هستش؟ یک عرض خارج از این پیده هست. نه، همه جا اینجوریه. خب پس بنابراین به نوع دوم نیست دیگه، نوع اول رو نگفت. نوع اول چیه؟ نوع اول اختلاف چی بود؟ اختلاف به تمام ذات. این که دیگه اصلا این خط طویل و خط قصیر اصلا هیچ نقطه ذاتی مشترک نداره، این هیچ کس نمیگه، اصلا قائل نداره. پس اختلاف به تمام ذات هم اصلا معنا نداره. وقتی نه به تمام ذات، نه به جزء ذات، نه به خارج از ذات باشه، این چی میشه؟ این در واقع ما باید بگیم که به حسب درون ذاته، یعنی شدت و ضعف خود طبیعته، هیچ چیزی دخالت پیدا نکرده، متکثر هم شده. خب این همون تشکیک دیگه. فتفاوت فی المقادیر به نفس المقدار، به نفس مقدار متحده، به نفس مقدار متفاوته. پس تفاوت در مقادیر، مقادیر منظور این مقدار تام و ناقص منظوره، به نفس خود مقداره. و لیس زائد و خارج از مقدار، اون امری که زائده خارج از مقدار نیست. بل ما زاد، این ما مایه موصول است، ما زاد بهی هو کما ساوا بهی فی الحقیقه. می فرماد بلکه اون چیزی رو که زیادت پیدا کرد هو به این مقدار برمیگرده، مقدار طویل. اون چیزی که زیادت پیدا کرد به اون چیز این مقدار، مثل که، یعنی مثل اون چیزی هستش که ساوا بهی، مثل اون چیزی هستش که این مقدار مساوی با اون مثلا مقدار دیگر هستش. خب در چی مثل او هستش؟ فل حقیقه. درست دیا؟ بل ما زاد بهی هو کما ساوا بهی فل حقیقه. خب پس بنابراین فلیس الافتراق بین الخطین المتفاوتتین به طول و القصر الا به کمالیت الخط و نقصه. پس بنابراین افتراق بین دو تا خطی که متفاوت هستن به طول و قصر، یعنی به طولانی بودن و طویل بودن و کوتاه بودن، اختلاف نیستش مگر به کمالیت خط و نقص خط، هیچ چیز دیگری نیستش. بررسی این مورد ما رو به اینجا میرسونه. اینم نمونه چندان بود، نمونه سوم و همون نمونه چهارم. نمونه چهارم راجع به کیف مطرح میکنه، راجع به دو تا سواد، سواد ضعیف و سواد قوی. میگه این همین جریانات رو پیاده میکنه، به تمام ذات نیست، به جزء ذات نیست، به خارج از ذات نیست. چون وقتی سواد کم و زیاد میخواد با هم مختلف بشه، یک عامل دیگری دخالت نمیکنه، نه به نوع عرضی، نه به نوع جزء مقدم، یعنی به نوع فصل. سواد به حسب طبیعت خودش شدید و ضعیف داره. و کذا بین سواد تام و ناقص فانهما اشترکا فی السوادیت، یعنی این تام و ناقص، سواد تام و ناقص در اصل سوادیت با هم شریکن، این عامل اتحاد سواده. و مفترقا فی امر خارج عن السوادیت، یعنی فرق پیدا نکردین این دوتا به واسطه امر در یک امری که خارج از سوادیت باشه، یعنی به واسطه امری که خارج از سوادیت باشه. اون امر خارج از سوادیت میخواد فصل باشد یا فصل نه غیر فصل، یعنی اعراض باشه، فرقی نداره. پس بنابراین فإن التفاوت فی نفس السوادیت، اتحاد در چیه؟ نفس سوادیت. اختلاف در چیه؟ نفس سوادیت. بس اینم شد تشکیک درون ذاتی. اینم مورد چهارم تا برسیم به اشکال. و السلام علیکم و رحمت الله. در بحث ما که میخواییم تشکیک درون ذاتی رو اثبات بکنیم، چرا شما باید اختلاف نوع دوم رو کنار بذاری و اختلاف نوع سوم هم کنار بذاری؟ اگه اختلاف نوع دوم بود یا سوم بود، هر دوتا با تشکیک سازگار نیست. چرا؟ همینطور میگم، توضیح میدم، نگاه کنی. چرا درست اتفاقا نیدیم؟ چرا؟ میگه اگر ما بخواهیم اختلاف درون ذاتی رو تعمیم بکنیم، باید عامل اختلاف خود عامل اتحاد باشه. اگر خارج باشه به درد ما نمیخوره. میگه این روح مسئله ای هستش که ما اختلاف نوع دوم و سوم رو کنار میذاریم، چون تو اختلاف نوع دوم هم عامل خارج از اون طبیعت اتحاد میخواد بیاد دخالت کنه. باشه باشه، متوجه کنید. باشه، چون وقتی که انواع پیاده میشه، اون عامل اتحاد میشه جنس. توجه کردی؟ اون عامل اتحاد میشه جنس. ما برای اینکه تشکیک پیاده بکنیم، همونی که عامل اتحاده باید مختلف بشه دیگه، درسته؟ فصل چون عاملی خارج از جنس، لذا تشکیک اینجا شکل نمیگیره. هویت اصلی این که ما خیلی تعبیر قشنگی کردیم اینجا، یعنی من به این مقدار در این متن توجه نمی‌کردم. هویت چرا این فینه و عرضیون در واقع این نکته رو رسونده که عامل، اگه می‌خواد تشکیک اتفاق بیفته، باید عامل اختلاف تو عامل اتحاد باشه. چی باعث میشه که نوع دوم و سوم اختلاف تشکیکی نیست، جلوی اختلاف تشکیکی رو میگیره؟ بخاطر اینکه عامل اختلاف از اون عامل اتحاد جدا میشه، یعنی خارج از حقیقت عامل اتحاد به حساب میاد. باید مطالعه بکنید. میدونم، توجه کنید، عامل اتحاد که جنسه، چرا شما فصول رو میگید که موجب اختلاف تشکیکی نمیشه؟ چون فصول اختلاف رو خارج از ذات جنس میبره. توجه کردید؟
اینجوری خارج از ذات
توضیح دادم، یعنی توجه دارم به این بحث، توضیح دادم دیگه. باید مطالعه کنید.
وجود و اینا هم اصلاح کلی طبیعی ها نمیشه؟
نه،
اگر از ناکی توی اول اشارات برای تبیین اون اول اشارات یا مثلا وجود از کلی طبیعی
کلی طبیعی، مگه اینکه از اصطلاح کلی طبیعی رو تعمیم بدیم خارج بشیم از کلی طبیعی؟ ولی کلی طبیعی راجع به اولا و به زاده ماهیات
تعمیم بدیم، یعنی محتوای کلی چی بشیم؟
یعنی ذات، کلی طبیعی یعنی ذات، هم از اینکه خارجی باشه کلی، چون کلی طبیعی یکی از خاصیتش اینه که یستوی نسبت و علل وجود و عدم، یستوی نسبت و علل تشخص و کلیت، اینا هیچ کنون تو حقیقت وجود نیست. مگه اینکه منظور از حقیقت وجود نباشه، مفهوم وجود باشه. تازه مفهوم وجود گفتن کلی طبیعی اون نیست، چون حقیقتا ذات او رو نمیرسونه.
مثلا
در اینا تو وجود نیستش که، مگه اینکه از اصطلاح متعارف خارج بشیم، بگیم آقا منظور از کلی تو این یک طبیعت، یک ذات،
ذاتی که مخصوص
اینا چه دومش میتونه که بحث وجود پیاده بشه، تشخص، قطعا تشخص، چون این ذاتشه، خارجی از این ذاتشه. توجه کردی؟
خیلی منتقل نشیم از اینکه چجوری از نمیشه از خود اصالت به تشخیص رسید.
اینکه
ما از خود اصالت به تشخیص
رسید، اصالت وجود میتونه اصلا هیچ کسرتی نباشه، ماهیت هم اصلا نباشه، اصالت وجود هست.
اینکه مثلا علامه
زنگ نظام هستی فقط خدا باشه،
علامه بحث اصل واقعیت و بحث تعمیم میده با واقعیات میگه، این میخواسته اون موضوع رو تعیین بکنه، چون
نمیشه از خود اصالت وجود نه چیز دیگه باید دخالت کنه،
مثلا چیز دخالت
کنه چیزی که کثرت رو تبیین کنه، چجوری اصالت وجود که کثرت تبیین نمیکنه.
مرد میگه علامه چجوری
اصالت وجود هی میره به طرف وحدت،
علامه چی رو دخیل کرد توی کثرت و بعد از اصالت وجود؟
نه اون چیز دیگه است،
مثلا همینجا
جهل چجوری کثرت رو تامین میکنه، بحث جهل چجوری کثرت
رو جاهل دو جهل یو این جاهل داره مجهول داره و اثبات کردین جاهل هم وجود مجهول هم وجود دیگه،
در نفس میخواد بگه که علت
معلول لفظش در ضعف نباید باشه،
خب علت معلول بگی، خب علت معلول
معلول دیگه
معلول غیر از علت
بلیه و وجودش در وجود، چون اثبات کرد که مجهول وجوده نه چیز دیگر، یعنی جاهل وجود مجهول هم واقعا یه حقیقت وجوده.
اختلاف اینا
مثلا این صد نظر اینجا مثلا غیر از وجود اینا رو ما دقت
زمان رو مطرح کردیم،
هر سه تاشو با دقت می‌کنیم به نحوی به وجود برمی، یعنی واقعا اینا وجودشون مخفی،
حالا بذاریم ببینیم آخه
وقت بحث سلخ چلا
این الان واقعا نمی‌دونم دقت می‌کنیم مثلا خط کوچیکو مثلا
واقعا خط کوچیکو
وجود واقعا واقعا خود خط مثلا ماهیت خط
داره، ول کن اون وجودش ول کن، اول ببینید طبیعت تشکیل توش راه داره، توجه کردید
خط ما واقعا خط نه راه نداره،
چرا
نمی‌فهمم
چرا
خط ما و خط میگه اصلا کسرت مال خودش نیست، اصلا این خط طبیعی،
اگه مثلا بگم کلی طبیعی تشکیکی ما داریم چه اشکالی داره؟
نه واقعا نمیشه، نمیدونم
این چه مشکلش چیه؟ شما عامل اتحاد میخواید، عامل اختلاف میخواید، وحدت بین عامل اختلاف و اتحاد میخواید دیگه،
یه کلی طبیعی تشکیک،
یه کلی طبیعی، فقط مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما باید این وحدتش تو ذهن و مشکل تو اونجا گفتم توجه کردید؟
همین
تفسیر تو خارجه.
نه.
غیر از اونه. توجه کردید؟
حالا مشکل می میگه من وجود دیگه.
حالا شما اگه فرض کنید یه خطی تو بیرون داشته باشید که داره زیاد میشه. این چه جوری خوبه؟
بازم میگیم ماهیت خطی نیست که داره که شدت ضعف پیدا میکنه.
شما حالا تو اونجا وحدت هم خارجیه. کثرت هم خارجیه. عامل وحدت و کثرت هم یکیه.
درسته یه چیزه هم وجوده. خط ماهیت خطیش
تغییر نمی‌کنه. من طرفدار این هستم که تشکیک تو ماهیت هست. توجه کردید؟ بله.
بلعرض هست؟
نه بلعرض نه. به تبع وجوده. توجه کردید؟
مال خودش نیست دیگه.
نه به تبع یعنی مال خودشه. ولی از ناحیه وجودی وجودتون اینجوری شده، اون اینجوری شده. ولی این اینجوری شده.
به تبع نه بلعرض. مال بلعرض منظور.
بلعرض هم داره. یعنی اون تشکیکی وجود داره. فاهم بگاش به ماهیت استناد بده. ولی بالاتر از اون به تبع
خود کسرات
ماهویه
که میگه در
اصل
برای ماهیت هم
تا
در بستر وجود
باشه، در بستر وجود تحقق داره. حالا اگر شما یک ماهیتی پیدا بکنید که این ماهیت بتواند تو همون فضای وجود شدید و ضعیف بشه، توجه کردید؟ اگه این رو بتونید تشکیل بکنید، اون وقت میگید تشکیک در اون ذاتی در نفس ماهیت اتفاق افتاده. بله به تبع وجود. بحث بلعرض بازی چیز دیگه است. بلعرض یعنی اون تشکیک مال وجود داره، شما سرایت یه ثانیه به بلعرض مجازن به
مایه بسید. حقیقتا خودش داره،
ولی داره مثلا تو خیلی واضحه
واسه به همون معنی
خود واقعا بشین بعد دقت کنید.
همون معنی که میگید ماهیت حقیقت تو خارجه به همین معنی
میگید داره. نه چند تا مقدمه دیگه میخواد. یه وحدت ماهیت هم باید اثبات کنید. وحدت خارجی و الا میشه وحدتش تو ذهن میشه.
اینو تو جمع بندی میگید.
تو شاخص
نمیشه واسه اینا جمع بندی نکن.
نه تو آخر کجا
میشه
میاد وحدت سیل جای نداره وحدت سیل چه میشه ما خیلی زودتر وعده یه دو داریم
اصلا ما این یه خورده برام یعنی پس علامه چه طرفی استفاده کرده دقیقاً؟ یعنی فقط
علامه اصلا نگفته اونجا
فقط بحث تر رو تشکیل
بله تر تشکیل کرده
استدلال تشکیل نیست
نه یک پایش رو اصلا دیگه تامین می‌کنه
بله 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 بله
خسارتش اصلا نگفته اونجا بهش بله گفته مثلا علت و معلولی
صرفا یه طرف فقط
اصلا چه چه رو تشکیل
بعد سنتی اصل خود اون وحدت تو ذکر خارج فاق امر واحد نداریم.